در اولین قدم به اتفاق شما میریم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی اقتصادی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. با برنامه گفتگوی اقتصادی با شما همراه هستیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به بررسی عملکرد بورس در بهار 1401 می‌پردازیم و اینکه چرا سرمایه‌های خرد دارن از بورس خارج می‌شن. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیز داریم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر فرهین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و بورس، و جناب آقای عباس علی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه و بورس. انشاءالله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب خدمت شما معرفی خواهم کرد.
با یک گذشته خروج پول از بورس به حدی زیاد شده که بسیاری از اهالی بازار سهام این موضوع را یکی از اصلی ترین دلایل رونق نگرفتن بورس می دانند. کمبود نقدینگی در کنار سایر عوامل در هفته های گذشته باعث شده که بورس در نوسان باشد و نتواند یک روند متعادل به خود بگیرد. به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه و بورس، یکی از دلایل عمده خروج پول سهامداران کاهش اعتماد حقیقی ها به تالار شیشه تهران و همچنین جو روانی حاکم بر بازار ناشی از افت‌های شدید دو سال گذشته بازار سرمایه است. این مسئله در حالی که با روی کار آمدن دولت 13 تا حدود زیادی در حال ترمیم بود، اما به دلیل اینکه اولویت اقتصادی دولت در چند ماه گذشته کنترل تورم، کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش قیمت ارز بوده، به همین منظور در نگاه حقیقی ها بورس به عنوان برنامه اولویت داره دولت مورد توجه قرار نگرفته. محمد رضا بهزاده، کارشناس بازار سرمایه و بورس.
ببینید، خیلی وقتا میشه تو بازار و از گزارشایی که ما میخونیم، تحلیلایی که میخونیم، ببینیم بازار داره برخلاف اون واکنش نشون میده. یه جایی میشه که اصلا خود سرمایه گذار تحلیلگر متوجه نمیشن چه اتفاقی داره تو بازار میفته. این چند روز تقریبا چنین شرایطی داشته، کاملا یه شرایط مبهمی بازار باش مواجه بوده. دلار داره میره بالا، بازار منفی. خب اتفاقی که به نظر من افتاده، یعنی من خیلی دنبال این موضوع گشتم، چند تا دلیل داره. یکی این که سرمایه گذارا چون بازار یه سود خوبی داده، خدمتون عرض کردم، خیلی از سهام بین مثلا 50% تا 100% سود کردن، خود بازارم به طور میانگین تقریبا حدود 30% اومده بالا. خیلی از سرمایه گذارا از ریزش قبلی هنوز ترس دارن، میگه یه سودی کردیم الان بفروشیم، اینکه بازار معلوم نیست چی بشه، دوباره نریزه.
درست.
دقیقاً بحث روانی.
فاطمه ربانی، گفتگوی اقتصادی، رادیو گفتگو.
بسیار عالی، ممنون که با برنامه گفتگوی اقتصادی همراه هستید. آیتم ورودی برنامه رو با هم شنیدیم، با محورهای برنامه امروز بیشتر آشنا شدیم. اما در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمان ناظر استودیو، جناب دکتر فرهین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و بورس. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای عباس علی حقانی نسب، کارشناس بازار سرمایه و بورس. حضرت علی هم خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. جناب آقای سید مهدی پارچینی هم مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای پارچینی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
عرض سلام دارم خدمت شما، میهمانان عزیز برنامه‌تون و شنوندگان برنامه شما.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای پارچینی، عملکرد بورس رو در بهار 1401 چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، با فراز و نشیب‌های ما در واقع این فصل مواجه بودیم. یه سری اخبار امیدوارکننده در مقاطعی اومد، بازار رو با رشد مواجه کرد، یه سری اتفاقات داخلی افتاد، تصمیماتی به لحاظ در واقع محدودیت‌هایی که وجود داشت بر صنایع حاکم شد و خودش یک تلاطماتی رو بر بازار ایجاد کرد و به در نهایت هم بحث خب مذاکرات هسته‌ای هم بود که خب این هم یک اثر در واقع اصلی رو هم بر بازار گذاشتم و این که الان هم در واقع بر بازار این تفاوت دیدگاه ها و در واقع برآورد هایی که از آینده میشه متفاوت هستش به خاطر ابهام در همین حوزه.
بله، و مجموع این اتفاقات اثرش رو در بازار چگونه دیدید در بهار 1401؟ خیلی ها میگن به نوعی میتونیم بگیم وضعیت خوب بوده، خیلی ها هم مخالف این نظر هستن و معتقد هستن که این گونه نیست و انتظار بیشتری از بورس در سال 1401 با توجه به وعده ها و اتفاقاتی که رخ داده بود رو انتظار داشتن.
حالا اگه بخوایم ما در واقع سال جاری رو به نوعی تحلیل بکنیم، به نظر من میشه اون رو مقایسه کرد با سال گذشته. خب از نظر حجم و ارزش معاملات خب در سال جاری در واقع با افزایش مواجه بودیم و این خودش نشون میده که یک مقدار اون اعتماد از دست رفته به بازار داره برمیگرده. ولی خب مستقر هست دیگه، به هر حال مشکلاتی که در برخی مقاطع بر صنایع حاکم شد اونها هم یک تلاطمات رو به این بازار وارد کرد و من امیدوارم در واقع با حل و فصل این موضوعات بتونیم شرایط باثباتی رو بر بازار حاکم بکنیم که انشالله در واقع ورود سرمایه‌گذارها به این بازار با اطمینان خاطر بیشتری همراه باشه.
بله، البته آقای حقانی نسب که داخل استودیو هستن معتقد هستن که اعتماد بر نگشته. آقای حقانی نسب،
ببینید حتی همون کلمه‌ای که آقا من سلام عرض میکنم خدمت آقای پارچینی، حتی همون کلمه این که میگه یک مقدار اعتماد برگشته، به اعتقاد من نه، ما این شرایط رو نمیبینیم. اعتقادم بر اینه که یکی از موانع اصلی در حقیقت عدم برگشت اعتماد در حقیقت کارکرد خود سازمان بورس هست. یعنی تو این مدت یک ساله، حالا بعد از شعارهایی که در حوزه ریاست جمهوری مد انتخابات مطرح شد و موارد دیگه، انتظار این بود که اون امید و اعتمادی که قرار بود برگرده، این اتفاقات نیفتاده تو همه مواردش. ما وقتی میایم با سال 1400 مقایسه میکنیم، سال 1400 نمیتونه مبنای خیلی خوبی باشه برای اینکه ما مقایسه کنیم شرایط. شما در نظر بگیر سقوط بورس از سال 99 شروع شد و حالا به قول معروف تو سال 1400 یه حالت عادی رو پیدا کرد، بعد بر اساس اون ما میایم مقایسه میکنیم حالا نسبت به سال 1400. شما اگر میخواید تست کنید که اعتماد برگشته، باید با سال 1399 مقایسه کنید. یعنی اگر فصل اول سال 1401 و با فصل اول 1399 مقایسه کنید که ببینید اعتماد برگشته یا برنگشته. من خواهشم اینه که رو این قضایا خیلی حساس باشیم و براحتی نگیم که مثلا اعتماد برگشته یا یک مقدار برگشته.
ممنونم از شما جناب آقای حقانی نسب. آقای پارچینی گرامی، چون میدونم خیلی نمیتونیم در خدمتون باشیم، یکی از دلایلی که معتقد هستن که وضعیت خوب و رو به سامانی در بورس نیست، بحث عدم اطمینان به قوانین هست و حالا قرار هست که در واقع در مجلس بحث قانون مطرح بشه و مجددا راجبش صحبت بشه. آیا فکر میکنید این قوانینی که حالا خیلی وقت هم هست روش برنامه‌ریزی شده و کار کارشناس شده، میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت و عملکرد بازار بورس در ادامه؟
قطعاً که نخواهد بود. در واقع یکی از پایه‌های تصمیم‌گیری در بازار سرمایه همون مقررات هست. هر چقدر مقررات در سطح اقتصاد کشور ثبات داشته باشه، اون ناشری که در بازار سرمایه، در واقع اون شرکتی که در بازار سرمایه لیست شده، میتونه پروژه های توسعه‌ای داشته باشه، برنامه توسعه‌ای داشته باشه و همون باعث بشه که در واقع بازدهی رو به سرمایه گذاران در واقع ایجاد بکنه. وقتی ثبات مقررات نباشه در حوزه سرمایه گذاری، چه در صنعت چه در واقع حوزه بازار سرمایه، اختلال ایجاد میشه و همین خودش یک در واقع دومینووار اثر میذاره بر بخش‌های دیگر بازار سرمایه. من امیدوار هستم که حالا اگر هم در واقع میفرمایید که این موضوع در گذشته هم در واقع بحث میشده، انشاءالله با اجماعی که خود فعالین بازار داشته باشن مقررات به سمتی بره که در واقع اون ثبات رو در آینده به همراه داشته باشه.
دست شما درد نکنه. عرض سلام دارم جناب آقای پارچینی عزیز. همینجور که به درستی اشاره فرمودید، در ارتباط با حال و فضای فعلی که تو بازار حاکم هستش، ما معمولا حالا افراد غیر حرفه‌ای رو من عرض میکنم دنبال یه مقصری یا مقصرانی میگردیم که آقا دلایل به وجود اومده این شرایط به چه ترتیب بوده، اما با مروری بر اعداد و ارقام به خصوص شاخصی که بورس خیلی نسبت به اون حساس هستش نگاه بکنیم، ببینید شاخص کل ما سال 1400 4.6% رشد کرد از ابتدای سال تا انتهای سال. چرا در فروردین ماه سال 1401 که 10.6%، ببین یک سال 4.6%، ولی فروردین ماه 10.6، پیکش در اردیبهشت ماه 16.7% بازدهی داشته، به یک باره بعد از اردیبهشت ماه 11.2 و تنزل میکنه در روز جاری به 9.8% بازدهی. یعنی هر اون چرا که در اردیبهشت و خرداد کسب کرده بود از دست داد. همینطور شاخص هموزنی که حالا سوالاتی هم در این رابطه وجود داره که چرا شاخص هموزن مثلا تو اردیبهشت ماه 28% بازدهی داشته در حالی که شاخص کل ما 16.7. ببین قانون و مقررات فرمایشتون کاملا درسته، ولی ما داریم بر اساس همون فرمونی که سال 1384 و الحاقی سال 88 با همون طرز تفکر و فضای اتاقهای فکری که به طور مطلق در اختیار یک سری افرادی که مجری دستورات و حفظ و صیانت از منویات استراتژی‌های دولت بوده اند و کماکان هستند، یعنی در عالی ترین سطح که شورای عالی بورس باشه، خب یک هیئت کوچیکی از هیئت وزیران، طبیعی است قطعی برق، وضع تعرفه بر صادرات، تعیین نرخ فروش محصولات کارخانجات به صورت دستوری، این درست جزء دستور کار خود دولت بوده و هست. در بالاترین رکن تصمیم گیر در بازار سرمایه همین شورای عالی بورس با یک ترکیب تقریبا دولتی و چه بسا اون افرادی که حتی در حال حاضر به عنوان خبره و بخش خصوصی حکمشون توسط وزیر محترم اقتصاد امضا میشه. ما در این حال و فضا نیاز به یک تغییر زیرساختی داریم در قانون و مقررات. قانون و مقرراتی که منافع 50 میلیون نفر رو ببینه، نه منافع 5 میلیون نفری که در سال 1384 با محوریت بازیگری دولت در اون زمان کار میکرد. الان چرا روند انتشار اوراق بدهی ما یا تأمین مالی ما، ما میگیم بازار سرمایه محلی است برای تأمین مالی، من آمار خدمتتون از اون از سال 1395 نسبت تأمین مالی بازار اولیه ما نسبت به بازار ثانویه از 32%، 23% در سال 96، 16% 97، 6% 98، سال 99 رسید به 8% و بالعکس با معاملات بازار ثانویه افزایش پیدا کرد. اوراق بدهی و انتشار در حقیقت تأمین افزایش سرمایه شرکت هایی که مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با دولت هستند رو از تو اینا در بیاریم، اصلا ما تو بازار اولیه کار نکردیم. یعنی مستاقی بر در حقیقت محور قرار گرفتن دولت در امر تصمیم گیری در حوزه بازار سرمایه.
عرض کنم خدمت شما که واقعیتش فرمودید سال 1400 خب مستظر هستید دیگه، سالی بود که در واقع تغییر دولت رو داشتیم. معمولا هم در حوزه سرمایه گذاری خیلی ها منتظر میمونن تا سیاست ها شفاف بشه بعد در واقع بتونن فعالیت سرمایه گذاریشون داشته باشن.
بله.
اما در حوزه ثبات و مقررات من عرضم در واقع تصمیمی در حوزه صنعت هست، در حوزه در واقع سیاست های پولی هست که در واقع میتونه بر روند بازار اثر بذاره. در طی سال گذشته هر آنچه که در اختیار بازار سرمایه بوده، یعنی در واقع ریاست سازمان شورا، تقاضا شده در واقع خیلی از این سنگ اندازی ها یا این بی ثباتی هایی که در مسببات وجود داره پیگیری بشه و مرتفع بشه. خب به هر حال اتفاقاتی که میفته خارج از ذیت و اراده در واقع خود بازار سرمایه است. ما در واقع یک محیطی رو در بازار سرمایه داریم که فعالین دارن در اون فعالیت میکنن، اما آثار اقتصادی جای دیگه است تصمیماتش. و در واقع میشه گفتش که آنچه که ما در توان داشتیم و بایستی پیش میرفتیم اون پیگیری ها بود که خیلی از عزیزان مستحجر هستن، همین الان هم در واقع ما پیگیر موضوعات هستیم. و خب وقتی دولت رو شما ببینید که در وضعیتی قرار داره که به هر حال با کسی بودجه مواجه هستش، بحث سیاسی در منطقه رو شما ارجاعی میکنید، بحث مذاکرات رو میبینید، لاجرم یک تصمیمات ممکن استش گرفته بشه و آثار مثبت یا منفی بر بازار بذاره. لذا تا اونجایی که در مجموعه مدیران بازار سرمایه در واقع هدفشون بوده و در تلاش بودن که اون رو به در واقع سرانجام برسونن، حفاظت و صیانت از سرمایه‌گذاران خرد در این بازار بوده. بحث تأمین مالی هم در بازار اولیه هم خب فرمودید وقتی ثبات سیاست گذاری و اقتصادی نباشد، خب تولید کنندن با چه برنامه پلنی بیا تأمین مالی انجام بده که در واقع طرح توسعه رو انجام بده؟ یکی از آثارش میتونه همین موضوعات باشه.
آقای دکتر من
اجازه دارم چون مهمانان دیگری هم باید به جمع ما اضافه بشن، از آقای پارچینی عزیز تشکر بکنیم و خدافظی بکنیم، بعد داخل استودیو گفتگو رو ادامه میدیم. مهمانان دیگری هم به جمع ما اضافه میشن. ممنونیم از جناب آقای سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بغداد، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب آقای حقانی نسبی گرامی، اگر موافق باشید هم از زبان شما هم از زبان جناب آقای دکتر آقا بزرگی وضعیت بورس رو، نگاه شما در واقع به عملکرد بورس در بهار 1401 رو خیلی خلاصه بشنویم، بعد بریم سراغ مسائلی که برخیش در صحبت‌های آقای پارچینی و شما مطرح شده بود. آقای دکتر آقا بزرگی بفرمایید.
بله، یه آمار خلاصه‌ای ضمن صحبت با جناب آقای پارچینی عرض کردم. ببینید شاخص کل ما ابتدای سال ظرف کمتر از 20 روز کاری، چون معمولا فروردین ما چند روز تعطیل داره، 10.6% بازدهی کسب کرد، رسید به 1512000 واحد. متعاقبا 28 اردیبهشت ماه سال 1401 به 1594000 واحد، مرز 1600000 واحد که اغلب چارتیستا و تکنیکالیستا خیلی بهش حساس بودن، حالا کار نداریم، حالا نمیخوام بحث بنیادی و تکنیکالی بکنیم. از اردیبهشت ماه من برای خودم سوال به وجود اومد که 16.7% بازدهی در بازار سرمایه، اون هم شاخص کلی که بعضن یه مقدار مرتب سازی میشه، در خیلی از ابعادی مدیریت میشه، خیلی واضح و سریع بخوام بگیم خیلی از ابعادش مشخصه کاملا که کنترل داره میشه، چه اتفاقی افتاد که یک باره در خرداد ماه بخش عمده ای از این بازدهی از دست رفت، رسیدیم به 1,520,000 واحد و امروز هم 1,500,000 واحد. عمده دلیلش دو تا نکته بود، همون ریشه که عرض کردم. ببینید اتاق‌های فکری که به یک باره تصمیم میگیرن 10,000 میلیارد تومان اوراق بدهی در پایان اردیبهشت ماه عرضه بکنن، چرا؟ چون حسشون این بود که تقاضا و نقدینگی در بازار به اندازه کافی محلی رو داره در حقیقت تأمین میکنه برای تأمین نقدینگی. دو، عرضه های اولیه که از ابتدای سال 1401 تقریبا متوقف بود در اردیبهشت ماه به یک بار شدت پیدا کرد، چندین عرضه هر کدومش 700 800 میلیارد تومان. خب این نقدینگی اینا چرا؟ یک در حقیقت استراتژی که ما تا پایان سال 1400 نگران بودیم که بازار رو یه جوری ساماندهی بکنیم، بلافاصله اون شادابی که در یکی دو ماه حادث شد تبدیل شد به یه فضایی که الان من حس میکنم محیط ما الان یه فضایی شده مثل پایان سال که همه دوست دارن یه مقدار پول از تو بانک وردارن، خونهشون نگه دارن و اونور سال دو مرتبه همین پولو میذارن. الان با دید کوتاه مدت اغلب سرمایه گذاران حتی سهامای بسیار ارزندهشون دارن یکی که از دست میدن میفروشن. اغلب سهامی که الان حال حاضر صحبت میکنیم نه به اقتضایی که خودمون در اون حوزه داریم کار میکنیم، واقعا زیر ارزش ذاتی داره معامله میشه. اما چرا خیلی عرضه کننده و فروشنده زیاده؟ اون بحث بی‌اعتمادیه. وقتی میبینیم که به صورت مطلق یک اتاق فکری میاد تصمیماتی میگیره که قانون ما هم متاسفانه فردا فکر میکنم که داره میره صحن علنی مجلس بدون توجه به نقطه نظر کارشناسی
قانون که... بیشتر با هم صحبت میکنیم چون خیلی حرف و حدیث هم در مورد این قانونه هست. جناب آقای دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. من عذرخواهی میکنم از آقای دکتر حقانی نسب، یه گفتگو کوتاه با ایشون داشته باشیم بعد مفصل در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اسلامی بیدگلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران گرامیتون، همچنین خدمت میهمان عزیزتون جناب آقای حقانی نسب و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم این بحث مفید باشه.
البته در کنار ما آقای دکتر آقا بزرگی هم
همینطور جناب آقای آقا بزرگی عزیز پیشکسوت عزیزمون در بازار.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر اسلامی، چرا سرمایه‌های خرد داره از بازار خارج میشه؟
دوستان من، البته من این توضیح رو بدم که متاسفانه من چون دیرتر به جمع شما اضافه شدم، توضیحات دوستان عزیزم رو که خب از فعالان بازار هم هستن و حتما به هر توضیحات مکفی دادن رو متوجه نشدم، برای ممکنه بخشی از حرفای من تکراری باشه به گوش شنوندگان محترم. اما شاید حتی اگر مهم باشه بد نباشه که از چند زبان این حرفها گفته بشه.
بله ممنون، در خدمتتون هست.
همونطور که احتمالاً دوستان هم اشاره کردند، متغیرهای کلان اساساً در وضعیت ابهام به سر می‌برند در کشور ما. ما طی ماه‌های گذشته متأسفانه تکلیف روابط خارجی و پرونده ایران نهایی نشده. ابهامات راجع به قیمت ارز در چندین وضعیت وجود داشته و خب به دلیلی که نوسانات و ابهامات بسیار زیاده، امکان تحلیل درست رو هم از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه میگیره. مفهومش اینه که همچنان ریسک‌های بسیار زیادی در دل تحلیل‌ها هم وجود داره. خب شایعاتی در مورد نرخ بهره، تغییرات نرخ بهره در بازار وجود داشته. شاید مثلا اگر اشتباه نکنم اولین خبرها در مورد تغییرات احتمالی نرخ بهره مثلا در 16 حصه خرداد ماه کم کم زمزمه هاش اومده که خب طبیعتاً در بازار ما تاثیرگذار خواهد بود و همه اینها ریسک های بازار رو افزایش میده و البته بازار رو با ابهام مواجه خواهد کرد. همچنین هم تصمیماتی در حوزه قیمت گذاری و حوزه های سیاست گذارانه دولت انجام شده، حالا بخشی هم مربوط به انتشار اوراق و اینها هم بوده که دوستان اشاره کردن، یه من کمی دیرتر پیوستم اون نکات رو شنیدم و همه اینها ابهامات بازار رو بسیار زیاد کرده و منجر شده که به اینکه بخش بزرگی از سرمایه گذاران امیدی به سیاست گذاری و بازگشت جریان نقدی به مجموعه بازار سرمایه نداشته باشن. البته همونطور که دوستان هم اشاره کردن، بازار در وضعیتی که همچنان اولا به نسبت بسیاری از بازارها اوضاع بهتری داره و خب سهام ارزنده هم در داخل بازار وجود داره و البته من بعدا اشاره خواهم کرد که فرصت‌هایی در این شرایط بازار که نوسانات به نسبت کم هست هم برای سرمایه‌گذاران و هم برای سیاست‌گذاران برای بهبود اوضاع بازار وجود خواهد داشت.
بله ممنونم از شما. اجازه بدید صحبت‌های دکتر آقای حقانی نسب گرامی رو هم با هم بشنویم، هم نگاه ایشون نسبت به عملکرد بازار بورس در سال 1401 تا به این لحظه و هم اگر نکاتی در مورد صحبت‌های هم جناب آقای دکتر اسلامی بیدگلی و هم جناب آقای دکتر آقا بزرگ.
یکی شما می‌فرمایید عامل خروج سرمایه از بازار بورس چیه؟ واقعیتش من اجازه میخوام که یک کم مخالفت کنم با دوستانی که راجع به این قضیه توضیح دادن که بیشتر به متغیرهای کلان ربطش دادن یا موارد دیگه. من میخوام بگم که بخش عمده این عامل بی‌اعتمادی سازوکار بورس و سازمان بورس و وزارت اقتصاده. این یه واقعیته. من برای شما دلیل و مستند میارم که چرا اینه، چرا بخش عمده این هست و ما سعی کنیم تو صحبتامون آدرس غلط ندیم، یعنی تو بازار سرمایه سعی نکنیم ببریم جایی که خیلی گله‌گشاده. عملا ما
اصلا بازاری نیست که بشه آدرس غلط داد، به هر حال آدرس مشخص میشه توی بازار. ببینید
الان اولین نکته چیه؟
بفهم
آقا مسئول توسعه این بازار کیه؟ شما الان یک نفر نام ببر، یک نهاد که بیاد بگه آقا من مسئول توسعه بازارم. و شما الان بیای ازش پاسخ بخوای که چرا بازار سرمایه که نماد اقتصاد مولد در یک کشوره، بازار سرمایه که میتونه نماد همین نامگذاری هایی که در 15 سال ما نامگذاری میکنیم به اسم تولید، دانش بنیان، تولید، اقتصاد مقاومتی، همه اینا، چرا بازار سرمایه توسعه پیدا نکرده؟ ببینید سازمان بورس و اوراق بهادار، ما نگفتیم سازمان نظارت بر بورس و اوراق بهادار، ما میگیم سازمان بورس و اوراق بهادار. بالاخره من سوالی هم که از آقای پارچینی داشتم میخواستم اینو بپرسم که سازمان بورس مسئول نظارت و توسعه بازاره، یعنی هر دوتا رو با همدیگه داره، اصطلاحا ما نمیتونیم بگیم نداره، بالاخره یکی باید اینجا پاسخگو باشه که آقا مسئول توسعه بازار کیه. خب شما وقتی که تو همین اول قضیه، تو اسم قضیه، تو وظایف قضیه دچار پارادوکسی، یعنی وقتی به سازمان میگی آقا شما چرا تو این زمینه مثلا تو صدور مجوزها، تو این اقدامات درست عمل نکردی، میگی من کارم نظارتیه. و وقتی نظارت میاد جلو، شما اینو دقت کن، وقتی یک کسی که مسئول نظارت و مسئول توسعه است، همیشه نظارت رو ارجح میدونه بر توسعه. وقتی نظارت رو ارجح میدونه بر توسعه، بیشتر وقتش و تمامش رو میذاره رو بحث نظارت، و وقتی شما میری به سمت نظارت، مکانیزم هایی رو میذاری که طرف مقابل، بازیگران بازار سرمایه رو یه جورایی ناسالم میبینی و دنبال اینی که مقررات مختلف نظارتی قیم معابانه، مثل مقررات دامنه نوسان، حجم مبنا، مقرراتی که کنترل رو سعی کنه دست شما بگیره، میری به اون سمت. وقتی به سمت نظارت خیلی توسعه میدی، اینجاست که ما میبینیم که هیچکی نیست. وقتی بهشون میپرسی آقا چرا بازار اینطوریه، چرا اعتماد برنگشته، خیلی راحت متغیرهای مثلا کلان و نرخ بهره یا موارد دیگر رو اشاره میکنن، در حالی که آقا کمکاری سازمان بورسه، کمکاری وزارت اقتصاده، چرا سوال نمی کنن؟ اون نماینده های مجلسی که یه زمانی قبل از انتخابات مجلس حنجره فاره می کردن مال دولت قبلی، یا تو ریاست جمهوری شما می بینید تمام اونایی که کاندید شدن الان تو دولت هم در حوزه اقتصادی، آقای قاضی‌زاده هاشمی، آقای محسن رضایی، آقای بقول مهر، هر کدومشون نگاه کنیم یه جوری ربط پیدا میکنه به بحث بازار سرمایه. همه اینها هم راجع به بورس صحبت کردن، همه اینها به بحث، بعضیاشون حتی گفتن ما سه روزه اعتماد برمیگردونیم. بعد شما ببینید که چه اتفاقی میفته این شرایطه. من چند تا مورد و حالا من دوستان صحبت کنن، شما معتقدید
علاوه بر متغیرهای کلانی که همه دارن راجع به صحبت میکنن، مثل وضعیت صنعت، ترس از بالا رفتن نرخ بهره، عدم اعتماد به قوانین و مواردی از این دست، شما در واقع نوک پیکان رو به سمت سازمان بورس میگیرید و معتقدی که کمکاری و نبود نظارت در واقع در
بیش
خود
از
سازمان 60
بورس. درصد قضیه سازمان بورس، شورای بورس و وزارت اقتصاده. این که میگن 40% قضیه ممکنه اون متغیرها باشه، این بیشتر برای فرار از پاسخگوییه. من حاضرم ساعتها بشینم راجع به همین قضیه صحبت کنم. ببین آقای دکتر، ببینید وقتی ظرف یک سال اینا برنامه ریزی کردن که دامنه نوسانو افزایشش بدن، ظرف یک سال تنها 1% افزایش دادن، یعنی چی؟ ببینید ما تو بورسمون کاسبانی داریم به نام کاسبان حجم معامله، کاسبانی که دنبال کوتاه مدت نگری هستن، دنبال پایین نگه داشتن سطح تحلیل بازار سرمایه هستن برای اینکه حجم معامله اتفاق بیفته و منافع کسب کنن. این کاسبان حجم معامله از دولت گرفته که 0.5% مالیات نقل و انتقال میگیره، تا سازمان بورسش که کاسبان از محل معاملات داره ارتزاق میکنه، تا اون نهاد دیگه ای که حالا اجرایی مثل کارگزاری یا شرکت های بورس و فرابورس، همه به دنبال اینن که بازار سرمایه کوتاه مدت نگر باشه، بلند مدت نگر، بازار سرمایه گذاری بلند مدت نباشه، یک شرایطی باشه آقا بخره بفروشه این وسط اون منافعشو در بیاره، اسمشو ما میتونیم بذاریم کاسبان حجم معامله. شما بیا بگو آقا سازمان بورس چقدر تو این زمینه شما تلاش کردی، چه اقدامی انجام دادی که این بازار سرمایه سطح تحلیلش بره بالا؟ چرا رفتار سرمایه گذاری که تو بازار بورس هست مثل رفتار سرمایه گذاری که تو بازار ملک هست بلند مدت نیست؟ شما میری آقای دکتر، شما میری تو بازار ملک یه زمین میخری، یه ملک میخری، حداقل 7 سال 10 سال شما اون ملک رو میذاری و بر اساس اون انجام میدی. چرا تو بازار سرمایه همین رسانه ها، شما ببینید همین رسانه های ما مانع توسعه بازارن. امروز یه ذره پول از بازار خارج میشه تو